قوانین تعامل رو برقرار میکنیم که شما مغازه‌هاتون رو باز بکنین. شهروندان عزیز، قصد و بازار محترم، توجه داشته باشین. برادران عزیز، متاسفانه عده اخلاقگر سوجو معارض در بین شما هستن، از کانال‌های معارض خط میگیرن، فراخوان میدن که شما مغازه‌هاتون رو باز نکنین.
روز شنبه اعتصابات و اعتراضات و خاکسپاری کشته شدگان در شهرهای دیگر ایران هم ادامه داشت. اینجا شیراز مراسم خاکسپاری سجاد قائمی از کشته شدگان اعتراضات اخیر. گزارش شده بعد از مراسم نیروهای امنیتی به مردم شلیک کردند. این تلاش معترضان برای نجات جان جوانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته. اینجا هم بهشت زهرای تهران، خاکسپاری حمیدرضا روحی، جوان 19 ساله‌ای که روز جمعه در منطقه شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. شهروندی که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کردند او را بسیجی معرفی کنند، اما دوستانش تصاویری منتشر کردند که او را در حال شعار دادن علیه حکومت و مقابله با نیروهای امنیتی نشان می‌داد. علی‌رغم پیوستن روزافزون عده بیشتری از مردم به اعتراضات سراسری، رهبر جمهوری اسلامی میگوید تلاش‌های به گفته او گردانندگان اصلی و پشت صحنه اعتراضات ناکام بوده و مردم به صحنه نیامدند.
لکن اینهایی که تو صحنه هستند و اونایی که پشت صحنه هستند بسیار حقیرتر از اون هستن که بتوانن به نظام آسیب بزنن. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک.
آیت الله خامنه‌ای معترضان و حامیان آنها را شرور و حقیر می‌خواند و از قوه قضایی خواسته آنها را مجازات کند، دستوری که با سرعت و شدت تمام در حال اجراست. همزمان با سرکوب و کشتار معترضان در ایران، سازمان حقوق بشر ایران گفته شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر تا روز شنبه به 378 نفر رسیده، در میانشان 47 کودک. به گفته این سازمان این آمار حداقلی است و دلیل تأخیر در انتشار آن طولانی بودن روند تأیید هویت کشته شدگان ذکر شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای روز گذشته سخنرانی داشت و چندین بار در صحبتهاش از مسئولان نظام صحبت کرد. رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که صحنه‌گردانان اصلی به گفته او اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم رو به صحنه بیارن، در صددن با ادامه شرارتها مسئولان رو خسته کنن. یک جای دیگر هم آقای خامنه ای گفت که دشمن تلاش داره تا علاوه بر مردم و جوانان، حتی مسئولان رو هم ناامید کنه و اونها امیدشون رو از دست بدن. این تاکید بر مسئولان، ناامیدی اونها و خسته شدنشون چه معنا و مفهومی داره در سخنان آقای خامنه ای در این شرایط؟
صحبت‌های آقای خامنه ای یک واکنش علنی تری بوده به اتفاقاتی که در چند هفته گذشته در دیدارها با او رخ داده و خبرش هم در محافل و خصوص خود محافل اصولگرا در ایران پیچیده. بخشی از صحبت‌ها هم واکنش به سخنان مقاماتی مانند آقای محسنی اژه‌ای هست که به هر حال در ابتدا به نوعی از یک نوع تغییرات سخن گفته بودن، یا آقای قالیباف، و در واقع آقای خامنه‌ای میخواد بگه که اون صحبت‌ها به نوعی صحبت‌های او محسوب نمیشه و حداقل در کوتاه مدت قرار نیست که تغییرات جدی رخ بده. این صحبت‌های خامنه‌ای همچنین اشاره به جلساتی است که هم برخی از مقامات ارشد نظام از جمله خود آقای قالیباف یا آقای اژه‌ای با او داشتن و همینطور جلساتی که برخی از مقامات امنیتی سابق با آقای خامنه‌ای داشتن و هشدار دادن که به هر حال وضعیت متفاوت با گذشته هست و باید یک سری تغییراتی رخ بده. البته نه اون تغییراتی که معترضان مد نظرشون هست، بلکه حالا تغییراتی که به نوعی از نگاه خود مقامات امنیتی میشد داد یا از نگاه خود مسئولان تغییراتی که میشد داد. واکنش آقای خامنه‌ای به سخنان این بوده که ما خیلی از اتفاقات بزرگتری را جمع کردیم به جز اون اتفاقات دهه 60 و موضوعات گروه های مخالف مسلح، اعتراضات سال 88 که چهره های مانند آقای هاشمی رفسنجانی که در درون روحانیت خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت، یا آقای میرحسین موسوی که در درون گروهی از مردم و همینطور چهره های انقلابی جایگاه ویژه‌ای داشت، ما اینها رو جمع کردیم و این اعتراضات هم جمع میشه. و آقای خامنه‌ای در اون جلسات به مسئولان توصیه کرده که به هر حال تردید به خودتون راه ندید و برید با شدت با اعتراضات برخورد بکنید. این صحبت‌های امروزش هم در واقع صحبت‌های روز گذشته هم تأکیدی بوده بر این سخنانی که به صورت خصوصی بیان کرده آقای خامنه‌ای، و چون خبرش به نوعی در برخی محافل پیچیده بوده، آقای خامنه‌ای می‌خواسته در سخنرانیش هم بر این موضوع تأکید بکنه. از سوی دیگه به هر حال نشانه‌های مطرح میشه یا زمزمه‌های مطرح میشه مبنی بر این که نیروهای سرکوب بریدن یا به هر حال مقامات بریدن. این تأکید آقای خامنه‌ای هم دوباره به نوعی واکنش به این سخنان هست.
و آقای خامنه‌ای روز شنبه 28 آبان اعلام کرد که به گفته ایشون بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد. شما اشاره کردیم بهش. رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانیش پس از کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری در روز 12 مهر ماه هم از جمع شدن به گفته ایشون اغتشاشات خبر داده بود. در کلام آقای خامنه‌ای اغتشاش به شرارت تغییر کرده و معترضان را حقیر خونده، اما چگونه پس از 6 هفته دوباره رهبر جمهوری اسلامی از جمع کردن ماجرا صحبت میکنه؟
در حال خود آقای خامنه‌ای هم میدونه که این اعتراضات اساساً به این سرعت جمع نمیشه، و حتی اگر مثلا با اعتراضات سال 88 بخوایم مقایسه بکنیم که گستردگی این اعتراضات بیشتر هست، در اون اعتراضات هم خود آقای خامنه‌ای بارها اومد شبیه این سخنان رو مطرح کرد و به نوعی بارها به خواص هشدار داد، و عملا خود آقای خامنه‌ای هم میدونه که این اعتراضات به این شکل نیست که با چند تا سخنرانی بخواد جمع بشه، و به نوعی حالا خودش رو حتی میشه گفت که آماده کرده که تا مدت‌ها بخواد بیاد سخنان این چنینی بیان بکنه. اما به هر حال از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً اون تمایل نداره بگه که اعتراضات ادامه خواهد داشت، بلکه تأکید میکنه که جمع خواهد شد. در سخنرانی قبلی آقای خامنه‌ای مجوز امنیتی تر شدن فضا را هم داده بود و گفته بود که به هر حال ما نمیخوایم امنیتی بشه، اما اگر امنیتی هم بشه به هر حال این ضرورت ماجرا هست. از این جهت او به نوعی این سخنانش را در واقع یک مجوز هم میشه تصور کرد برای نهادهای امنیتی و همینطور فضاسازی در داخل جامعه و مرحله به مرحله اون حلقه سرکوبی که مد نظر حکومت هست به نوعی بیشتر تکمیل میشه، و آقای خامنه‌ای به روال سابق خودش هم همیشه در خط اول قرار داره و خودش همون دستورات را به نوعی به صورت شفاهی در سخنرانی ها بیان میکنه تا اون نیروها و حلقه های سرکوب روحیه هم بگیرن. از این جهت به هر حال این سخنان او رو میشه تأکیدی دونست بر ادامه سرکوب، و مثال روشنتری از اون برنامه‌ای که چیده شده برای ادامه سرکوب.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. We'll be right back. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دانشگاه لاهه از هلند. آقای گلریز، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر تروریستی بودن مرگ کیان پیرفلک و دیگران در ایذه تاکید داره. در همین حال سجاد پیرفلک عموی کیان گفته که همونطور که مادر کیان اعلام کرد، این کودک با شلیک گلوله ماموران کشته شده. زینب مولایی راد، مادر کیان، در مراسم خاکسپاری فرزندش این موضوع رو اعلام کرده بود و سپس در ویدیویی که از رسانه‌های حکومتی پخش شد و به اعترافات اجباری شبیه بود، سخنان دیگری بر زبان آورد. در همین حال نماینده شهر ایذه در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که لباس شخصی ها مسئول کشته شدن کیان هستند. آقای گلریز، به نوعی شاهد جنگ روایات هستیم در این روزها و هفته ها. اون چه که مردم و نزدیکان و بستگان کشته شده ها میگویند و نکته و مسائلی که حاکمیت بر روی اونها اصرار داره و سعی میکنه که به مخاطبان القا کنه، تحلیل شما چه هست از این جنگ روایات؟
درود بر شما آقای تاهواز و بینندگان عزیز. اصل مشکل یا اصل تحلیل رو شما به درستی مطرح کردید در خصوص این نبرد روایات یا جنگ روایاتی که مطرحه. و واقعا یکی از همونی که خامنه ای به عنوان جنگ ترکیبی اگه شنیده باشید مطرح میکنه، اتفاقا هسته اصلیش همینه. ببینید، حکومت تونسته در این سالهای گذشته به خصوص با لایه‌ای از اصلاح طلبان و شخص جواد ظریف در خارج از ایران، این نبرد روایات رو به نفع حکومت حداقل تا چند سال پیش به نفع حکومت تموم بکنه. ولی این دنیا عوض شده و به خصوص در داخل ایران، برعکس خارج از ایران، مردم روایات حکومت رو دیگه نمی‌خرند و حتی برای خارجی ها هم، یعنی با کشورهای غربی، از نوع واکنشاشون میتونیم متوجه بشیم که این روایت حکومت دیگه روایت مورد پذیرش نیست. آخرین خبری که اومد بیرون یک فایل صوتی بود از یکی از مقامات بلند رتبه اطلاعاتی امنیتی که در اون نکات مهمی رو مطرح کرد. تحلیلش رو خیلی جالبه. ببینید، مطرح میکرد که فضای مجازی بسیار مهمه. در مرحله اول این هشتگ مهسا امینی 92 میلیون بار محتوا درش تولید شد با 350 هزار نفر که 60 درصدش خارج از کشور بودن. در مرحله دوم این هشتگ به 202 میلیون محتوا رسید که 470 هزار نفر این هشتگ رو به اصطلاح داغ کردن و 70 درصدش خارج از کشور بودن. این در مورد حتی آبان دی 96 هم یه همچی صحبتی رو میکنه، ولی اونجا در مورد پیامک، که پیامک یک خانم محجبه شاگرد خیاط از روی ناراحتی در عرض 3 روز به بیش از 3.2 میلیون پیامک رسید و دی 96 به عنوان آغاز دیگه تموم ماجرا که میشناسیم به روی کار اومد. حکومت بسیار از این نبرد روایات در حال حاضر میترسه، برخلاف گذشته که این روایات خودش رو از طریق به خصوص لایه اصلاح طلبان میتونست به اصطلاح به جامعه و به خارج از ایران مخابره بکنه. این روایات کاملا در حال حاضر از نگاه مردم دیگه قابل پذیرش نیست. همونجور که شما فرمودید، کسی قبول نمیکنه که یک اتفاق تروریستی افتاده، چه در مورد شاه چراغ که گفتن داعش این کار را انجام داده، چه در مورد کیان، چه در مورد از بالا پرت کردن و از ارتفاع، چه در مورد مشکلات قلبی یا مشکلات پیشینه مهسا امینی که باعث مرگش شد، دیگه این روایات قابل پذیرش نیست. و اتفاقا نکته جالب اینه که در این 9 هفته برای دولت مردان خارجی غربی هم روایت حکومت به عنوان روایت دروغ دیده میشه. حکومت نه فقط مشروعیتش رو از دست داده، بلکه در این نبرد روایات که مهمترین دغدغه خامنه ای در این 4 سال بوده، به روش‌های مختلف، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، جهاد تبیین و غیره، از دست داده. و این بزرگترین دستاورد، به نظر من یکی از بزرگترین دستاوردهای بخش گفتمانی و گفتمانسازی مردم ایران همینه که روایت حکومت روایت دروغ شده.
آقای گلریز، اشاره کردیم به برخی از دلایلی که حاکمیت عنوان میکنه در رابطه با برخی کشته شدگان از میان مردم: خودکشی، سقوط از ارتفاع و امثال هم. از سوی دیگه حاکمیت ادعا میکنه که مسببان کشته شدن نیروهای خودی رو به سرعت شناسایی و دستگیر کرده. هر دوی این مسائل پرسش های جدی رو در افکار عمومی به وجود آورده. چگونه آمار خودکشی و سقوط از ارتفاع تا این حد بالا رفته و چگونه با وجود انواع پرونده های حل نشده بنابر ادعای حاکمیت مسببان برخی اقدامات به این سرعت شناسایی و دستگیر میشن؟
ببینید، به خاطر اینی که حکومت و این مشخصا در مورد حکومت های توتالیتر، تمامیت خواه، در مورد استالین، در مورد شوروی سابق ما اینو دیدیم، در مورد آلمان نازی این رو دیدیم، در مورد جمهوری اسلامی که اتفاقا از نوع جدیدی هست به معنی توتالیتر مذهبی این رو میبینیم. حکومت در یک حقیقتی زندگی میکنه که این حقیقت، من اسمش رو گذاشتم، قبلا هم در مورد صحبت کردیم، نوعی از متافیزیک فرقه جدید ولی فقیه، یک نوع متافیزیک شیعه که این حقیقت انقدر شیرینه که این حقیقت رو قبول میکنن و خیلی سخته که بخوان ازش گذر کنن. این حقیقتی که اینها قبول میکنن واقعیت امروز ایران نیست. در این حقیقت که برای خودشون درست کردن، جمهوری اسلامی نفوذش در خاورمیانه بسیار گسترده است، تونسته به دریای مدیترانه دست پیدا بکنه، با پهپادهای کمتر از 50,000 دلاری تونسته سیستم دفاعی عربستان سعودی که چند صد میلیارد دلار خرجش شده رو برای حمله به آرامکو به زانو بیاره. از این طریق امریکا در حال افول، برای همین هم برای حکومت کاملا مشخصه که حمایت از پوتین در جنگ اوکراین باعث میشه که برای نخستین بار در تاریخ شیعه اسلامی فرقه ولایت فقیهی سربازان به اصطلاح اسلام در خاک اروپا پهپادهایی رو داشته باشن که بتونه حتی برد 1500 کیلومتری داشته باشه. در این حقیقتی که حکومت برای خودش درست میکنه، زدن یک هواپیمای اوکراینی با چند صد نفر سرنشین بیگناه بخشی از رسیدن به اون خواسته های حقیقت موازی دور از واقعیته و این دلیلش هم همینه. به گمان من حکومت تصور میکنه و افرادی که به این حکومت اعتقاد دارن، حالا اصلا مذهبی هم فرض بکنید نباشن و ادا اصول در بیارن، تصور میکنه که با این حقیقت میتونه دنیا رو اونجوری که دلش میخواد ببینه. ولی خب واقعیت چیز دیگه است. تا قبل از این، همونجور که عرض کردم خدمتتون، به وسیله به اصطلاح این لایه خندق اصلاح طلبان میتونستن این رو به مردم پل بزنن و حقیقت خودشون رو با حقیقت و واقعیت به هم نزدیک بکنن، ولی الان با دیگه تمام ماجرا و فضایی که الان به وجود اومده، آقای طاهباز، دیگه نمیتونن با این دروغ‌ها مردم رو و دنیا رو در عمل با خنده‌های امثال ظریف راضی بکنند. ایران عوض شده و این رو خودش رو تحمیل میکنه به دنیای غرب، اروپا و امریکا.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، از اینکه با ما همراه بودید. اما روز شنبه ایرانیان سراسر جهان در ده‌ها کشور از اروپا و آسیا گرفته تا اقیانوسیه و آمریکای شمالی به خیابان‌ها آمدند و همبستگی خود را با معترضان در داخل کشور نشان دادند. در نیوزلند و استرالیا ایرانیان زودتر از سایر نقاط جهان به خیابان‌ها آمدند. روز شنبه شهرهای سیدنی، ملبورن، کامبرا و بریزبن شاهد تظاهرات ایرانیان بود. در سوئد و در هوای برفی شهر استکهلم ایرانیان برای همبستگی با معترضان داخل کشور در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. در شهر در هلند و در شهر لاهه هیچ کس، رپر معروف ایرانی هم در جمع تظاهرات کنندگان حضور داشت. شهرهای مختلف آلمان هم از جمله شهر کلن شاهد حضور گسترده ایرانیان در خیابان‌ها بود. ایرانیان در روز سرد کوپنهاگ دانمارک هم به خیابان‌ها رفتند و همبستگی خود را با مردم داخل کشور به نمایش گذاشتند. در تورنتو کانادا هم حضور ایرانیان در خیابان‌ها قابل توجه بود.
تورنتو تیم هوای بسیار سرد
و در نیویورک هم مانند بسیاری دیگر از شهرهای آمریکا ایرانیان به خیابان‌ها آمدند و تا دفتر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات راهپیمایی زدند. اما همزمان با ده‌ها شهر در سراسر جهان، پاریس نیز روز شنبه شاهد یک گردهمایی بزرگ بود. ایرانیانی با دیدگاه‌های گوناگون زیر پرچم‌های سرنگ گرد هم آمدند، سرود آزادی سر دادند و به خونخواهی کیان 9 ساله و صدها کشته دیگر برخاستند. شهاب عموپور از پاریس گزارش می‌دهد.
باز هم خونین شد و ایران خانوم دوباره در سراسر جهان گرده هم آمد. پاریس این بار در شنبه پر ازدحام مسافت دو میدان دامف قشقو و ایتالی را برای همبستگی با مردم داخل کشور برگزید. دیگر مهم نیست که فراخوان می‌دهد و که برگزار می‌کند. این یکایک که مردم است که همت کرده در جمعی چندین هزار نفری و به گفته پلیس یکی از پرمشارکت‌ترین تجمعات هفته‌های اخیر پاریس را برگزار و از زن، زندگی و آزادی می‌گوید. از آزادی، آزادی و آزادی.
هزار نفر از ایرانیان مقیم پاریس امروز جمع شدند در اینجا با درفش کاویانی و پرچم شیر و خورشید برای همدلی و همزبانی با انقلاب ملی که در ایران جاریه و تلاش برای اینکه دولت‌های غربی و خصوصا دولت فرانسه پشتیبانی عملی از انقلاب ایران انجام بده و فقط به صحبت کردن و شعار دادن اکتفا نکنند. و امروز این مردم همه شعار زن، زندگی، آزادی دادن و پشتیبانی بسیار از انقلاب ایران.
گزارش‌ها از منابع مختلف تایید می‌کند که در خیزش اخیر تاکنون دست کم 47 کودک توسط حکومت کشته شده و اکنون انتقادها متوجه سازمان یونیسف نیز هست.
چشاشو بسته، کودک به خون نشسته، یونیسف چشاشو بسته، کودک به خون نشسته، یونیسف چشاشو بسته، کودک به خون نشسته.
کلامی ندارم که بگم که به چه وضعیتی ما میخوابیم و چه جوری با چه حراسی بیدار میشه وقتی که تایملاین رو نگاه میکنیم که ببینیم باز کدوم کودک و اینا کشتن و اصلا اینقدر سکوت یونیسف و جمعیت حقوق بشر و اینها در مورد این مسئله کودک کشی در ایران غیر قابل پذیرشه و وحشتناکه و سوای خود اتفاق که اصلا که ما داریم همه سعی منو میکنیم که اینو برشت هر کاری که از دستان برمیاد بکنیم. یه تومار الان را انداختیم به یونیسف داریم اعتراض میکنیم.
اعتراض و همراهی یاد کرده کشته شدگان و زندانیان شورمندانه دنبال میشود تا صدای مردم داخل همچنان بازتاب داده شد.
تظاهراتی که در خارج از کشور به این گستردگی برگزار میشه هم نشون دهنده اینه که انگار ایران یه بار دیگه زنده شده، یعنی همه گروه‌های اجتماعی در کنار همدیگه هستن. همین که ایران امروز جهانیه، یعنی در همه دنیا این صدا شنیده میشه و ایران در حقیقت میشه گفت به خاطر اون دیاسپورا و جمعیت مهاجری که در همه دنیا داره یک کشور جهانی شده است و برای همین هم جنبشی که در ایرانه به این سرعت تونسته صداشو به گوش همه دنیا برسونه در همه کشورهای دنیا.
این یاوران میهن را سر باز ایستادن نیست، وعده دیگر عصر همین یک شنبه خواهد بود که شمعی روشن کنند و یاد کودکانی را که به دست رژیم جمهوری اسلامی جان باختند زنده نگه دارند. شهاب هموپور، پاریس.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه جامعه جهانی را متهم کرد که در برابر اعمال به گفته این وزارتخانه خشونت آمیز در ایران سکوت کرده است. مقامات تهران بدون ارائه شواهدی عوامل و کشورهای خارجی از جمله بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحده را عامل دامن زدن به ناآرامی‌های چند ماه اخیر در این کشور عنوان کردند. اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه اخیر همراه بوده، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه اعتراض‌ها در ایران، آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را اغتشاش می‌خوانند و این بار وزارت خارجه این کشور خواستار واکنش جهانی علیه آن شده. در میانه فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران برای توقف سرکوب معترضان، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر دشمنان جمهوری اسلامی تلاش کردند بر اوضاع ایران تأثیر بگذارند.
این اقدامات تا جایی پیش رفت که حملات تروریستی در شیراز و ایذه منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز ما شد که ما ضمن تسلیت به ملت ایران و به خانواده‌های این عزیزان این حوادث رو قویاً محکوم می‌کنیم و اون رو در راستای تداوم فشار حد اکثری آمریکا و سه کشور اروپایی علیه مردم ایران میدونیم.
در هفته‌های اخیر برخی از نهادها و مسئولان مرتبط با سرکوب معترضان تحت تحریم برخی از کشورها از جمله کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در دیدار با کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست رهبران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بار دیگر حمایت این دو کشور را از ارزش‌های مردم سالارانه مردم ایران از جمله حق اساسی زنان برای انتخاب پوشش اعلام کردند. یک روز پیش از آن فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از ادامه سرکوب معترضان در ایران و صدور حکم اعدام علیه بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد.
بار دیگر تاکید می‌کنیم که نیروهای امنیتی باید از هر گونه استفاده نامتناسب از زور علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خودداری کنند. مسئولان باید پاسخگو باشند. همچنین از معترضان می‌خواهیم به شیوه مسالمت‌آمیز عمل کنند. تمام تلاش‌ها باید برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها انجام شود. از مقام‌ها می‌خواهیم به نارضایتی‌های مشروع مردم رسیدگی کنند و هزاران تنی را که خودسرانه به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند بیدرنگ آزاد کنند.
با این حال تهران واکنش‌های بین‌المللی علیه اقدام‌های سرکوبگرانه‌اش را در برابر معترضان به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی می‌داند. حسین امیرعبداللهیان در جریان دیدارش با همتای عمانی خود گفت که حتی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در تداوم سیاست‌های این روزهای به گفته او ریاکارانه واشنگتن علیه تهران است و از آژانس سوء استفاده سیاسی شده. یک روز پیشتر رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی از تلاش‌ها برای تصویب این قطعنامه با اکثریت آرا در شورای حکام تقدیر کرد.
از تلاش همکارانم در نمایندگی ایالات متحده در وین و ترویکای اروپایی در تصویب این قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا تقدیر میکنم. اجرای تعهدهای پادمان ذیل NPT توسط ایران امری ضروری و فوری است که معوق مانده.
اما وزیر خارجه ایران تاکید کرده که با اقدام متقابل و مؤثر به این قطعنامه پاسخ خواهند داد. حسین امیر عبداللهیان توضیح بیشتری نداد. با این وجود ایران در موارد گذشته در واکنش به این نوع قطعنامه های بین المللی برنامه هسته‌ای خود را شتاب داده. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از دور تازه مذاکره‌های بین ایران و آژانس خبر داده. میخائیل اولیانوف تاریخ آن را حدود 2 هفته دیگر و در تهران اعلام کرد. بن‌بست بر سر تحقیقات آژانس در حالی رخ می‌دهد که مذاکره‌ها بر سر احیای برجام متوقف شده. کارشناسان می‌گویند با افزایش تنش‌های تازه بین تهران و طرف‌های اروپایی برجام و آمریکا به دنبال سرکوب خشونت‌بار معترضان توسط حکومت ایران، جایی برای ادامه مذاکره هسته‌ای باقی نمانده. در مقابل، احتمال راه‌اندازی سازوکار ماشه توسط اروپایی‌ها برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران افزایش یافته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای سمیعی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بیانیه صادر و ادعاهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت در مورد رویدادهای اخیر کشور از جمله در شهر ایذر را تکرار کرد. دستگاه دیپلماسی خارجی یک کشور به نظرتون چرا باید بیانیه بده در مورد اتفاقات داخلی؟ آیا واکنش‌های شدید و لحن خارجی باعث این اقدام شده؟
با درود به شما و مردم شجاع ایران بایستی عرض بکنم، در جمهوری اسلامی ما میدونیم هیچ چیزی سر جای خودش نیست. هر کسی نسبت به اون چیزی که به ذهنش میرسه صحبت میکنه. برای من جای تعجب داره که آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه در مورد پهپادهای ایرانی که به روسیه منتقل شده بود میگفت ما این کار رو نکردیم، اگر این کار رو کرده باشیم تازه میریم در موردش گفتگو میکنیم، ولی الان در مورد مسائل به اصطلاح داخلی خودشون که فقط میگن یک سری هم تروریست آمدن و یک کودک 10 ساله رو کشتن، این واقعا برای من ضمناً جای تعجبی هم نداره، چون وزارت خارجه در ایران اونقدر قدرت و توانمندی نداره و قدرت سیستم و تصمیم گیری های خارجی جای دیگری هست. اما شما به نکته مهمی اشاره فرمودید که بله، فشارهای بین المللی باعث شده که وزارت خارجه هم مجبور بشه بیاد دروغ های سایر بخش های جمهوری اسلامی رو تکرار بکنه.
در همین حال آقای سمیعی، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از مذاکرات جدید ایران و آژانس در 2 هفته آینده خبر داده. پس از قطعنامه شدید و لحن آژانس در مورد همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد، آیا دور جدیدی از مذاکرات در مورد ماجرای ذرات کشف شده اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده به نظرتون شکل خواهد گرفت؟
به هیچ وجه. این یک خیال باطلی است که آقای اولیانوف از طرف آقای پوتین داره اعلام میکنه که یه مقداری از هان عمومی رو مشغول خودش نگه داره و ضمناً مردم شجاع در داخل ایران رو یه مقداری به دوگانگی و شک و تردید وادار بکنه. چرا؟ چون فکر بکنن که ای بابا، دولت‌های بزرگ میخوان با جمهوری اسلامی مجدداً تعامل بکنن و بر سر این برجام یک گفتمان دیگری داشته باشد. این از یک جهت هست. از جهت دوم، در صورتی که ما میبینیم خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده اعلام کرده اون چیزهایی که ما در موردش از جمهوری اسلامی سوال کردیم هنوز اونها رو جواب ندادن. وای به حال اینکه بخوان مذاکرات جدیدی رو برگزار بکنن. اینها به نظر من فقط و فقط برای خراب کردن اذهان عمومی است و برای اینکه بتونن یک مشروعیتی رو برای مذاکرات و برای جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی بسازن که به نظر بنده اون کار امکان پذیر نیست.
خب اگر طرفین بر سر میز مذاکره نشینن یا حتی اگر هم بشینن و توافقی حاصل نشه که احتمالش بسیار قوی هست، گام‌های بعدی هر دو سمت ماجرا چه خواهد بود؟
ببینید گام‌های بعدی برای امریکا و همپیمانان اروپاییش تحریم‌های بیشتر، اخراج سفرای جمهوری اسلامی از ممالک خودشون، احضار سفرای خودشون از جمهوری اسلامی و تقریبا قطع کامل روابط دیپلماتیک و بیشتر ایزوله کردن جمهوری اسلامی یا در یک گوشه‌ای قرار دادنش هست که جمهوری اسلامی تنها رفیق امور خارجش میمونه روسیه که اون هم خودش هشتش گروه نوعش هست. پس ما میبینیم که جمهوری اسلامی هیچ راهکار پیروزمندانه‌ای برای این مسئله نداره، اما جمهوری اسلامی هم سعی خواهد کرد که با فرستادن تسلیحات خودش به روسیه یه مقداری مسئله رو بغرنجتر بکنه که اون باز بیشتر به ضررشون خواهد شد، چون همپیمانان ناتو این رو گفتند که اگر کشوری به روسیه کمک نظامی برسونه اون کشور هم خودش وارد تخاصم شده و تبعات سختری منتظر جمهوری اسلامی خواهد بود. از یک طرف انقلاب داخلی، از یک طرف فشار خارجی، دیگه راهی برای جمهوری اسلامی به نظر من باقی نمیم.
سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. کارگران سایت سه شرکت کروز روز شنبه 28 آبان بار دیگر دست از کار کشیدند و در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت صنایع تولیدی کروز بزرگترین و اصلی ترین تامین کننده قطعات در صنعت خودرو ایران است و بیش از 12,000 نیروی کار مستقیم دارد و شمار قابل توجهی از آنان زن هستند. گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دو معنی اعتصابات کارگری همزمان با اعتراضات سراسری در ایران در هفته های گذشته در حال گسترش است. چه رابطه ای بین این اعتصابات صنفی، اعتصابات عمومی بازار و اعتراضات سراسری وجود داره؟
خب یک رابطه بسیار مستحکمی وجود داره از اون جهت که این خیزش مدنی و سراسری و همچنین اعتصابای بازار در واقع گسترش میده شجاعت مدنی رو در میان سایر اخشار و سایر فعالین اقتصادی. به همین دلیل هم است که به هر حال انتظار میره که کارگران، کارمندان هم بپیوندن به این اعتصابا. چرا؟ برای اینکه به دلیل ناکارآمدی حاکمیت قدرت خرید این اقشار بسیار کاهش پیدا کرده و فقر و فاقه در میان اونها گسترش پیدا کرده. طبیعی است که با این جنبش سراسری که الان وجود داره فضا باز میشه برای اونها که مطالبات صنفیش رو مطرح کنن، اما به خاطر داشته باشیم که مطالبات صنفی از مطالبات سیاسی جدا نیست، بلکه ابتداعا این مطالبات از مطالبات صنفی مثل دستمزدها یا فرضاً مرخصی ها یا مطالبات معوقه شروع میشه، منتها در انجامش میرسه به مسائل سیاسی. چرا؟ برای اینکه حاکمیت نه امکاناتی رو داره که بتونه ترمیم بکنه این حقوق ها رو به دلایل فساد گسترده، حکمرانی ناشایست و البته کاهش منابعی که داره. از طرفی خب ناکارآمدی هم در حاکمیت بالاست، باعث اتلاف منابع میشه. به همین دلیل هم است که این اعتصاب های صنفی به تدریج می انجامه به اعتصاب های سیاسی و انتظار میره که گره بخوره با اون خیزش سراسری. و البته نمیشه اینها رو از همدیگه به دقت تفکیک کرد، بلکه اینها دارای همپوشی هم هستن.
و همزمان با اعتصابات صنفی، آمارهای جدید گمرک چین از سقوط سهمگین واردات این کشور از ایران طی ماه گذشته میلادی اکتبر حکایت داره. ارزیابی شما از این تحول مهم بازرگانی خارجی چه است؟
این تحول نشون میده که بازرگانی خارجی ایران دچار انقباض میشه، کوچکتر میشه و کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران طبیعتاً میانجامه به کوچکتر شدن اقتصاد ایران که به معنای رکود است، به معنی کاهش سرمایه گذاری، کاهش فرصت‌های شغلی هست. و همزمان بیاد بیاریم با توجه به اینکه درآمدهای حاکمیت کاهش پیدا میکنه، انتظار میره یا که حاکمیت با چاپ پول بدون پشتوانه به هر حال این عدم تعادل در بودجهش رو تلاش بکنه که جبران بکنه و این میانجام همزمان به تورم. با افزایش تورم و این بیکاری گسترده خب طبیعی است که فقر و فاقه بیشتر خواهد شد و حاکمیت در پی اینکه این مشکلات رو حل بکنه تلاش میکنه که منابع جدیدی رو خلق بکنه، اما این منابع وجود نداره. بدین ترتیب باید انتظار داشت که فشارهای اقتصادی زیاد بشه و بیانجام به نارضایتی بیشتر و این نارضایتی بیشتر باعث میشه که اقشار بیشتری بپیوندن به این خیزش عمومی و سراسری.
و چه پیامدهایی داشت به نظرتون این ترکیب اعتصابهای صنفی داخل ایران و همچنین کاهش بازرگانی خارجی؟
خب این رکود گسترده و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی باعث میشه که به هر حال جامعه سیاسی تر بشه و از اونجایی که الان خیزش عمومی در جریان هست طبیعی است که افشار گوناگونی که قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه در تهدید بیکاری هستن، به هر حال انتظاراتشون اینه که مشکلات حل بشه. اما حاکمیت به دلیل عدم مشروعیت، به دلیل ناکارآمدی، به دلیل حکمرانی ناشایست و همچنین این کاهش سرمایه اجتماعی که داره نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. در نتیجه باید انتظار داشت که ما دوچار نوعی تنگناهای اقتصادی شدیدتری باشیم و اگر این بی انجام به فروپاشی اقتصادی چیز شگفت‌آوری البته نخواهد بود.
و آقای علوی روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی داشت و در برنامه امروز به جنبه‌های سیاسی صحبت‌های ایشون پرداختیم، اما آقای خامنه‌ای دست کم 5 بار در مورد مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات جدی اقتصادی ایران صحبت کرد و روی اونها تاکید کرد. چگونه شده که در میانه این اعتراضات و در حالی که نقاط مختلف کشور صحنه اعتراضات گسترده مردمی هستش، رهبر جمهوری اسلامی چندین و چند بار بر روی مشکلات اقتصادی کشور تأیید و تأکید میکنه؟
خب رهبر حکومت تلاش میکنه که این مشکلات عظیم سیاسی که وجود داره رو تقلیل بده به مسائل اقتصادی و البته اگر حتی این رو بپذیریم بیاد بیاریم که 40 سال حاکمیت موفق نبوده. از طرف دیگه به عقیده بسیاری از محققین و پژوهشگرانی که در عرصه حکمرانی اقتصادی کار میکنن، اساسا حل مشکلات سیاسی از حل مشکلات اقتصادی منفک نیست، به این معنی که این مشکلات سیاسی اقتصادی چرا وجود آمده؟ به خاطر ناکارآمدی سیاسی، عدم مشروعیت و همچنین از بین رفتن پایگاه اجتماعی و به هر حال این تنگناهایی است که به لحاظ سیاسی حاکمیت داره. بنابراین نمیشه بین این مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی به هر حال جدایی افکن و بیاد بیاریم. با این خیزش عمومی نشون میده که سرمایه حاکمیت، سرمایه اجتماعیش ساقط شده و در فقدان سرمایه اجتماعی حاکمیت نمیتونه حتی مسائل اقتصادی هم البته حل بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه. حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس ایران روز شنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بر همدلی با معترضان در ایران تاکید کرد و گفت که قصد بازگشت از اسپانیا به کشور را ندارد و می‌خواهد که صدای ملت ایران در مبارزه علیه بی‌عدالتی ها باشد. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، گفتگوی اختصاصی داشتی با حسین سوری، اگه موافقی در ابتدا یک بخش کوتاه از صحبت‌های آقای سوری رو بشنویم و برگردیم.
امروز دیگر نمیتوان سکوت کرد، دیگر نمیتوان بیایی و به راحتی بگذری از خون بچه 8 ساله، از کسی که میاد صدا فقط فریاد میزنه، فریاد حق و مطالبه خودش رو میخواد، تو با گلوله بهش پاسخ میدی. اینها چیزاییست که هر انسان آزاده و با وجدانی اگر در دنیا وجود داشته باشه و این صحنه ها رو ببینه، من فکر میکنم آب میشه، ذوب میشه.
خب بخش هایی بود از گفتگوی تو مهدی با آقای سوری رئیس فدراسیون بوکس. درباره این گفتگو، صحبت ها و تصمیم آقای سوری برامون توضیح میدی؟
خب نکته اول این که به راستی میبینیم یک مسئول ورزشی دردمند مردمی طوری که صحبت میکنه به مراتب میبینیم که حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر، آگاه‌تر از رئیس جمهور جمهوری اسلامی، وزرا، سران عالی رتبه نظام. او اهل استان سیستان و بلوچستانه و بسیار مدیر شایسته ای، در دوران اون چندین رکورد در رشته بوکس جابجا شد و خیلی این تصمیمش اهمیت داره. میتونم مقایسه کنم با انقلاب اسلامی وقتی که کشتیگیرها و فدراسیون کشتی جام آریامهر رو، اردوش رو به هم زدن و تعطیل کردن، جرقه انقلاب در جامعه ورزش در واقع زده شد و شعله گرفت. و اینجا همو به عنوان اولین مسئول عالی رتبه ورزشی که میگه من به انقلاب مردم پیوستم و اصلا از ابتدا هم همراه بودم، میتونه زمین ساز پیوستن افراد دیگه‌ای در روزهای آینده باشه که جایگاه اونها در ورزش کشور همتراز حسین سوری باشه. و حالا بریم به بخش دیگه هم از صحبت‌های او رو بشنویم.
دائما از خود شخص اول وزارت خونه تا معاونینش تا مسئولین امنیتی کشور یک به یک تماس می گرفتن که بلافاصله اینو جمع کن. حتی تا دیروز با من تماس می گرفتن که این پست تو تغییر بده، که من بلافاصله یه پست دیگری رو گذاشتم، که این جمله‌ای که به من گفتن که این براتون گرون تموم میشه، گفتم زمانی گرون تموم میشه که ما سکوت بکنیم. سکوت با برای ما گرون تموم میشه. امروز سکوت هر ایرانی در برابر این ظلم و جور و عصیانی که وجود داره در کشور باعث میشه که برای همه ما، برای فرزندان ما، برای آینده ما همه چیز گرون تموم بشه.
خب به وضوح با حاکمیتی مواجهیم که جز زبان سرکوب و تهدید، حتی در قبال مدیران عالی رتبه خودش، حتی در بحث ورزش، هیچ راه حل دیگه‌ای رو به کار نمیگیره. و حسین سوری به عنوان یک شهروند بلوچ وقتی که در قبال جمعه خونین زاهدان استوری و پستی رو منتشر کرده، او رو هم تهدید میکنن که باید برش داری. خب این در واقع رفتار رایج جمهوری اسلامیه، کاری که با فوتبالیستا، با کشتیگیرا، در همه رشته ها دارن این کار رو انجام میدن. و حسین سوری میاد در خارج از کشور میگه که چنین با ما داره برخورد میشه و واقعا دیگه آبرویی برای نظام باقی نمونده.
مهدی، یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای سوری در مورد گذشتش هست و اینکه چگونه زندگی کرده، و میدونیم که فدراسیون‌های ورزشی چقدر برخیشون درگیر فساد و رانت هستن. این بخش رو بشنویم، بیام در موردش صحبت کنیم.
من یک اتومبیل ندارم تو ایران. 16 سال مدیر بودم. من مستاجر بودم. سالم کار کردم. این رو برای خودم افتخار میدونم. با حقوق کارمندی خودم زندگی کردم. این رو اعلام میکنم بشنوند. بشنوند. هر چی اونجا من دارم، مال و املاک، مال خودشون، ببرم برای فلسطین و ببرم برای غزه و ببرم برای سوریه و ببرم برای عراق، هزینه کنم.
مهدی، در این رابطه توضیح داری برامون بدی؟
فوق‌العاده است واقعا آقای سوری. من با امید احمدی صفا، عضو تیم ملی بوکس که خودش پناهنده شده با آلمان، صحبت می‌کردم، میگفت بسیار معتقده، مسلمان اهل سنت، و میگه نمازخونه در اردوها در مسابقات، ولی ما که بعد از مسابقات رفتیم مثلا یک آبجویی هم نوشیدیم بعد از پایان رقابت‌ها، نه تنها اعتراضی نکرد که روشو کردون، ولی یعنی این آزادی رو برای ما قائله و به هر حال این در خور تقدیر نشون میده که چقدر او صادقه و واقعا حرفایی که میزنه اعتقاد قلبی خودش هم هست.
مهدی، یکی از چالش ها در مورد عدم بازگشت ورزشکارها به ایران مسئله وثیقه است. خود آقای سوری هم اعلام کرده که قصد بازگشت به کشور رو نداره. در این رابطه هم در گفتگوت میدونم که صحبت کردی، این بخش رو بشنویم، بیایم در موردش توضیح بده.
به من گفتن که آقا از اینها تک تک وثیقه بگیر، وثیقه بگیرید از اینها. گفتم وگرنه نمیذاریم اینا برن. گفتم اشکال نداره، من وثیقه از پدرای اینا دیگه باید به اینا نشون میدادم که من این کارو کردم. وثیقه از پدران اینها به مبلغ 1,000,000,000 تومان گرفتم، پاره کردم. این رو من دارم به این بچه ها میگم، همه رو پاره کرد، یعنی به اینا گفتم گرفتم، ولی همه رو پاره کردم. گفتم هر کس میلشه، هر کس میخواد هر جور زندگی بکنه، این تصمیم شخصیه. اصلا هیچ وثیقه‌ای ندارم، یعنی خیالشون راحت باشه هیچ وثیقه‌ای الان موجود نیست. وثیقه‌ها دست من بوده، همه عضو میخوام رفته تو زباله‌دان.
مهدی جان، این هم رفتار بسیار اخلاقیه که از حسین سوری میبینیم، یعنی خودش نمیخواد برگرده ایران، به فکر بچه هاش هم هست، به فکر تیمی که خودش ساخته، میگه من وثیقه های میلیاردی شما رو هم پاره کردم، اگه بخواید میتونید برنگردید. جالبه که نمیذاشتن این تیم بیاد، میگفتن ویزا ندادن. حسین سوری پیگیری کرد، گفت نه خیر، ویزا حاضره و تیم آورده. الان هم میگه اینجور نیست که فقط من در رفته باشم، بچه ها وثیقاتون رو پاره کردم، میخواید برگردید، میخواید بمونید، که بسیار حرکت واقعا جوانمردانه. یه بخش دیگر رو هم بشنویم.
اون صحنه دلخراش بستن خدانور لجهی به میله پرچم که آب رو طلب میکنه و اینها به خاطر یک بچه بسیجی که میخواستن روی این رو کم کنن و این عکس خودشون هم منتشر میکنن، میان آب رو میذارن و میگن برو با دست بسته و از روی این میله تو باید گذر کنی و این آب رو بخوری. خب اینها منتج به این شد که امروز اقوام ایرانی مانند زنجیری محکم و مستحکم به هم متصل شدند. امروز دیگه نمیتونن انگ تجزیه طلبی رو به ملت ایران بزنن. امروز آذری برای بلوچ، بلوچ برای کرد، برای لور، لور برای گیلک و مازندران جونشون رو میدن، همه کنار همن. تهران امروز فریاد میزنه زاهدان، زاهدان فریاد میزنه تهران، مشهد فریاد میزنه اهواز، اهواز فریاد میزنه تبریز. این یعنی همبستگی. این اون چیزی بود که الان جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته.
خب مهدی، در مورد کلیت گفتگویی که انجام دادی و فایل گفتگو هم اکنون بر روی وبسایت رادیو فردا، پلتفرم های دیگه رادیو فردا منتشر شده، بینندگان ما میتونن برن اونجا و گوش کنند فایل گفتگوت رو، کوتاه برامون نکته ای داری که بخوای بگی؟
یک مقام مسئول ورزشی در نظام جمهوری اسلامی که تاکید میکنه هیچ مال و منالی هم در ایران ندارم، هر چی دارم برای شما، من اگر اومدم برای همراهی با انقلاب اومدم، و دعوت میکنه از ورزشکاران و از سایر مسئولین که تا دیر نشده همراهی کنید با مردم در این انقلاب و ما با هم متحدیم، یک دلیم. اصلا نه بحث تجزیه طلبیه، نه بحث دشمنان، هیچی نیست. دشمن ما نظام جمهوری اسلامیه که باید شکستش بدیم و ایران آزاد رو مجدداً آباد کنیم برای نسل‌های آینده.
بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خود کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن، یادت باشه کسافتای پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ مش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ مش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ مش بخر، صادراتی نایی یا کی زیر رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ مش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدن به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی، چه اسقر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و الهه ایکسی، شما خود فروش پولی نزه مقام فیکسین، حیف زالو جیر خورا، شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمی میشه. خوزستان جتون نمیخواد، صاحب کل میزه. آزادی گرونه، باشه آزاده کشته میده. یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر بکش تشنه ها رو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن. بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزور از بالا.